سلام و برکت خداوند بر شما. ای یهوه خدای من، تو بی نهایت عظیمی، تو به فر و شکوه ملبسی. آمین. در جلسه قبل متوجه شدیم که اشعیای نبی خبر آمدن مسیح موعود را با معجزات و شفاها می دهد. در ادامه، بدون شک مسیح بر روی صلیب هم مجازات گناهان را از میان برداشت و هم پیامدهای گناه را که شامل نفرین خدا یعنی رنج، بلا، ناراحتی و مرگ می شود. مسیح بر روی صلیبش این حق را به دست آورد تا ما را از همه بیماری های روحانی و جسمانی نجات دهد. لذا بدون تردید با فدیه قربانی مسیح سلامتی جسمانی ما هم خریداری شده است. اما نمیتوان نتیجه گرفت که سلامتی جسمانی همکنون و به طور کامل بلافاصله بعد از ایمان به ما عطا خواهد شد. همه برکاتی که مسیح با قربانی فدیه خود به دست آورد اکنون در اختیار ما نیست. مهمترین این برکات رهایی از مرگ است، زیرا خدا جهان را اینقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. کتاب یوحنا باب 3 آیه 16. این آیه اشاره به روح و حیات آینده دارد، زیرا بدن کنونی ما دچار نابودی و مرگ شده و رستاخیز و نوسازی آن در آینده صورت خواهد پذیرفت. مسیح مردگان را نیز زنده می ساخت، اما نمی توان نتیجه گرفت که پس ما هم باید تمامی مسیحیان مرده را دوباره زنده سازیم، زیرا این برکت فدیه مسیح متعلق به آینده است. به همین گونه نیز شفا بخشیدن. اگر خداوند در پاسخ به دعاها ما را شفا بخشید، باید به یاد داشته باشیم که او حق بخشیدن گناهان و از میان برداشتن عوارض گناه را با خونش بر صلیب خریداری کرده است. اما ثمره اصلی کار مسیح در آینده است، زمانی که پیری، بیماری و در نهایت مرگ تا به ابد از میان برداشته شده و ما به بهشت می رویم تا با او باشیم. شفایی که امروز ممکن است از آن بهره ببریم تنها تجربه کوچکی است از رستگاری و رهایی ابدی که در انتظار ماست. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین بود، همه بیماری‌ها و امراض را شفا می‌بخشید تا هم برهان و هم اثباتی باشد بر این ادعا که او همان مسیحای وعده داده شده در کتاب اشعیای نبی است که گناهان و عواقب آن یعنی رنج، مصیبت و مرگ را از میان بر می دارد. او قدرت الهی خود را با شفای چنین بیماری هایی به نمایش گذارد. اما وعده شفای فیزیکی به کسانی که به او ایمان بیاورند نمی داد، بلکه وعده توبه و بخشودگی گناهان را. پولس رسول خدمتی را که به مبشرین کلام داده شده کلام مصالحه می نامد. بزرگترین برکت فدیه مسیح بخشودگی گناهان است که ما آن را به همگان بشارت می دهیم. شفای فیزیکی برکتی است برای آینده. اگرچه در پاسخ به دعای بیماران ایماندار، خداوند در بسیاری از موارد این برکت را به آنها عطا می کند. اگر شفا بخشیدن را به حد بخشودگی گناهان ارتقا داده و سلامتی کامل بدنی را در این دنیا از فواید تضمین شده صلیب مسیح قلمداد کنیم، آنگاه معنای فصل 53 اشعیای نبی را به نحوی به نفع تفسیر خود پیچانده ایم که در تضاد با آموزه های روشن عهد جدید است. زیرا بدنهای میرای ما بایستی در انتظار رستگاری کامل و رهایی از صدمه، آسیب و میرایی باشد. مورد 8. تحول روحانی شامل شفا نیز می شود. بسیاری از نویسندگان معتقد به شفا به عبارت خلقت تازه که پولس رسول از آن استفاده کرده تمسک می جویند. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. رساله دوم قرنتیان باب 5 آیه 17. به نظر آنها این سخن پولس ثابت می کند که حیات تازه و روحانی بلافاصله سلامتی بدنی را نیز به دنبال خواهد داشت. جزو برکات آمدن به سوی مسیح است. اما این نویسندگان به خود زحمت نمی دهند که متن را به دقت مطالعه کرده و ببینند که پولس راجع به چه چیزی صحبت می کند. وقتی که او از خلقت تازه صحبت می کند، آیا او روح، فکر و شخصیت ایماندار را در نظر دارد یا بدن فیزیکی او را؟ اگر نویسندگان کاریزماتیک به آیاتی که این آیه را احاطه کردند نگاهی می انداختند، به سرعت جوابشان را در همان فصل پیدا می کردند. پولس نشان می دهد که تحول روحانی ما را در همان بدنهای فیزیکی که هستیم باقی نگاه می دارد. بدنهایی که به خیمه تشبیه شده‌اند با همه نقایصش. در کتاب دوم قرنتیان می‌خوانیم: اینک می‌دانیم هرگاه این خیمه زمینی که در آن سکونت داریم فرو ریزد، عمارتی از خدا داریم، خانه‌ای ناساخته به دست و جاودانه در آسمان. و به راستی که در این خیمه آه می‌کشیم، زیرا مشتاق آنیم که مسکن آسمانی خود را در بر کنیم. باب 5 آیات 1 و 2. بسیاری آیات در کتاب مقدس وجود دارد که به ما میگوید بدنهای ما رستگاری کامل خلقت تازه را دریافت خواهند کرد. رستاخیز بدنی در آینده رو خواهد داد و تنها بعد از آن است که کالبدهای ما از همه دردها، رنجها، مشکلات و بیماریها رهایی خواهد یافت. کتاب رومیان باب 8 آیات 18 تا 25 نمونه ای از این آیات است که به نظر می رسد نویسندگان کاریزماتیک آن را به درستی نفهمیدند. زیرا یقین می دانم که دردهای زمان حاضر نسبت به آن جلالی که در ما ظاهر خواهد شد هیچ است. هر یک از ما، چه شبان، چه عضو با تجربه کلیسا یا معلمین، بایستی این اصول اولیه انجیلی را به نوع ایمانداران نشان دهیم تا دریابند که معلمین کاریزماتیک از آیات کتاب مقدس به چه صورت نابجایی در جهت باورهای خود استفاده می کنند. مورد 9. در کلیسای اولیه دائما معجزه رخ می داد. همه نویسندگان کاریزماتیک تظاهر می کنند که در تمامی کلیساهای نوپای عهد جدید به طور مرتب معجزه روی می داد. نحوه روایت ساده و عادی موارد متعدد شفا بخشیدن که در عهد جدید ثبت شده نشان می دهد که این رخدادها همچون اتفاقی روزمره و عادی تلقی می شده است. نویسنده دیگری می نویسد: به روشنی پیداست که شفا دادن منحصر به رسولان نبود. اگر ادعاهای عجیب و غریب و داستانهای دور از باور جان ویمبر ما را به شک وامی دارد، وی به ما میگوید که علت شکاکیت ما در این است که چقدر مسیحیت در جوامع غرب از آنچه که تجربه روزانی و عادی در زمان عهد جدید بود فاصله گرفته است. آیا این گفته حقیقت دارد؟ مرحوم کنون جیم گلنون از دیدگاه سنتی که شفا بخشیدن را منحصر به گروه رسولان می داند به شدت انتقاد کرده و می نویسد این دیدگاهی است که در دفاع از آن حتی یک کلمه هم در کتاب مقدس پیدا نمی شود. اما وقتی همین نویسنده برای اثبات ادعایش آیاتی را از کتاب مقدس ردیف نموده، با کمال تعجب می‌بینیم که حتی یک آیه هم نیست که در آن ایمانداری عادی کسی را شفا داده باشد. هیچ یک از طرفداران شفا نیز نمی‌توانند آیه را از کتاب مقدس در این زمینه ارائه دهند. هر یک از موارد شفا بخشیدن به دست یک فرد که در کتاب اعمال رسولان ثبت شده و به دست یک رسول یا دستیار نزدیکش انجام گرفته است. اگر به دقت روایت کتاب مقدس را دنبال کنیم، می‌بینیم که تنها 3 نفر از جانشینان رسولان در شفا دادن دستی داشتند: استیفان، فیلیپوس و احتمالاً بارناباس. اگر آیه 14 باب 3 اعمال رسولان او را نیز شامل شود. در مورد اینکه آیا افراد دیگری نیز در این کار دخیل بودند، به زودی بدان اشاره خواهیم کرد. غیر از این گروه خاص، از هیچ کس دیگری که دارای عطیه شفا باشد، چه در کتاب اعمال رسولان و یا رساله ها نامی آورده نشده است. در واقع زمانی که رساله عبرانیان نوشته می شد، در سالهای 64 میلادی تا 68 میلادی، نویسنده ی آن رساله معجزات شفا را که به دست آدمی انجام می گرفت، مربوط به گذشته می داند. کتاب عبرانیان باب 2 آیه 4. این باور که در همه موارد و همه جا معجزه شفا صورت می گرفت، کاملا یک توهم است. با این حال همه نویسندگان کاریزماتیک عقیده دارند که این شرایط عادی کلیسای اولیه بوده است. آنها با نقل قول آیات و موارد متعددی از کتاب مقدس سعی دارند به خوانندگان خود القا کنند که معجزات به طور دائمی و بی‌وقفه در کلیسای نوپا روی می‌داد. اما از یاد می‌برند که بگویند نقل قول‌های ذکر شده اختصاص به رسولان و 3 نفر از دستیارانشان داشته است. این روزها که کاریزماتیک‌ها قصد در مغلطه کردن موضوع دارند، بایستی توجه ایمانداران را به آیاتی جلب کنیم که ثابت می‌سازند شفا بخشیدن مختص رسولان بوده و مردم عادی قادر به انجامش نبودند. به این مثال‌ها توجه کنید. و همه خلق ترسیدند و معجزات و آیات بسیار از دست رسولان صادر گشت. کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 43. پس تمام جماعت ساکت شده به برنابا و پولس گوش سپردند، چون آیات و معجزات را بیان می کردند که خدا در میان امتها به واسطه ایشان ظاهر ساخته بود. کتاب اعمال رسولان باب 5 آیه 12. در رساله عبرانیان چنین می خوانیم: چنین نجات عظیمی را که در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند، یعنی رسولان، بر ما ثابت گردانیدند، در حالی که خدا نیز با ایشان و نه با کس دیگری شهادت می‌داد به آیات و معجزات و انواع قدرت‌ها و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. کتاب عبرانیان باب 2 آیات 3 و 4. برخلاف تلقی نویسندگان کاریزماتیک، اثبات نادر بودن معجزاتی که به دست آدمی در عهد جدید صورت می گرفت کار مشکلی نیست. خوانندگان می توانند این نکته را با مطالعه شخصی اعمال رسولان بر خود ثابت سازند. فصل 9 اعمال رسولان نمونه ای از این شفا بخشیدن نادر است که حیرت و تعجب همگان را به دنبال داشت. در این بخش درباره شفا یافتن شخصی به نام اینیاس در لودا و زنده ساختن تابیتا در یافا می‌خوانیم که هر دو به دست پتروس رسول انجام گرفت. در هر دو مورد این رخدادها تمامی مردم آن ناحیه را متأثر ساخته و بسیاری از یهودیان را به سوی ایمان به خداوند عیسی مسیح به عنوان مسیحای حقیقی راند. نکته مهم این است که در هر یک از این دو مکان گردهمایی ایمانداران برقرار بود. با این حال ایشان آیات رسولان را چون کاری کاملا خارق‌العاده و تازه قلمداد کردند. خب عزیزان، اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم و دعا کنیم. ای پادشاه آسمانی، برای کارهایی که برای ما انجام داده ای و حتی انجام نداده ای تو را شکر و سپاس می گوییم. زیرا برای هر نیتی که تو برای ما داری خیریتی پنهان است. خاص و اراده تو در زندگی ما اجرا شود. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون عزیزان. خدا نگهدارم.